دکتر کری کینر، اعمال رسولان، درس سوم. تاریخ انگاری لوقا 2024 کری کینر و تدهیل برانت. من دکتر کری کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه شماره 3 تاریخ انگاری لوقا است. در بیشتر دو جلسه اول، من به مطالب زیادی از دوران باستان پرداختم که خارج از کتاب مقدس بود، و وقتی به دانشجویان دکترایم کتاب اعمال رسولان را به عنوان یک درس در سطح دکترا تدریس می‌کنم، اغلب به آنها تکالیفی می‌دهم تا هر یک از آنها یک مورخ باستانی را مطالعه کنند. یک نفر توسیدید، پولیبیوس، تاسیتوس، سوتونیوس، دیو کاسیوس، دیونیزوس هالیکارناسوس، تئودوروس سیسیلی، آپیان و غیره را خواهد داشت. و سپس آنها بینش‌های خود را از مورخان مربوطه ارائه می‌دهند. و گزارش مختصری در مورد هر یک از مورخان ارائه می دهند. بنابراین، اگر از این خوشتون نیامده، می توانید خوشحال باشید که اکنون کمی وارد متن خواهید شد. بنابراین، لوقا 1 از 1-4 اطلاعات زیادی در مورد منابعی که در دسترس لوقا بودند به ما می دهد. من قبلاً به منابع کتبی و شفاهی اشاره کردم، لوغان این موضوع رو با تحقیقات خود یا به نحوی کسب دانش کامل تایید می‌کند و اینکه این مطالب از قبل در کلیسای اولیه به طور گسترده شناخته شده بودند. لوغان احتمالاً همانطور که قبلا اشاره کردیم، جایی بین 62 تا 90، شاید در اوایل دهه 70 میلادی نوشته است. اگرچه اکنون تعدادی از افراد هستند که تاریخ بعدی رو در نظر می‌گیرند. اما من دلایلم را برای استدلال در مورد دهه 70 میلادی به شما ارائه دادم. تا زمانی که لوقا آن را می نویسد، افراد زیادی لوقا ساعت 1:01 را نوشتند. فقط یک نفر نیست که آن را نوشته است. ما می دانیم که او از انجیل مرقس استفاده کرده است. فقط دو نفر نیستند که نوشتند. ما می دانیم که او مطالب مشترکی با متی داشته است. اما بسیاری تلاش کردند تا شرحی از وقایعی که در میان ما به وقوع پیوسته است، تهیه کنند. آیا وقایعی که مثلا 4.5 پیش از ما رخ داده، در حاله ای از فراموشی فرو رفتند؟ برخی از ما در واقع به اندازه کافی پیر هستیم که وقایع 4.5 پیش را به یاد بیاوریم. اما برای کسانی که اینطور نیستند، مطمئناً افرادی را میشناسید که حدود 4.5 پیش بودند. و اگر وقایع مهمی از آن دوره، وقایع مهمی از زندگی آنها، جزئیاتی اینجا و آنجا، خاطراتشان کامل نیست، اما اگر وقایع مهمی باشد، به خصوص اگر چیزی باشد که چندین نفر از اون مطلع باشند و با یکدیگر در ارتباط باشند و بتوانند در مورد اون صحبت کنند و به خصوص اگر چیزهایی باشد که ممکن است از آن زمان به طور مرتب در مورد آنها صحبت کرده باشند که در مورد شاگردان ایسی یا احتمالاً خود لوقا با چیزهایی که تجربه کرد صدق می‌کند. در چنین مواردی 4.5 اونقدر طولانی نیست که انتظار داشته باشیم همه چیز در فراموشی فرو رفته باشد، روی کردی که برخی از محققان در پیش گرفتند. لوقا اشاره می کند که منابع شفاهی دارد. لوقا ساعت 1:02، همانطور که توسط کسانی که از ابتدا شاهد عینی و خادمان کلام بودند به ما رسیده است. خب، پارادیدومی می تواند معانی مختلفی در زمینه های مختلف داشته باشد، اما این اصطلاح که در زمینه صحبت در مورد سنت شفاهی به کار می رود، معمولا یک اصطلاح فنی برای سنت شفاهی بسیار دقیق بود، جایی که دانش آموزان اطلاعات را از معلمان خود دریافت می کردند و اون را منتقل می کردند. این چقدر می تواند دقیق باشد؟ خب، من به یکی از همسایه هایم فکر می کنم که 96 سال دارد، آنا گولیک، و آنا، قبل از اینکه فرهنگ آمریکایی به سمت وابستگی به رادیو، وابستگی به تلویزیون و حالا وابستگی به اینترنت حرکت کند، وجود داشت. اگر می‌خواهید چیزی را جستجو کنید، به ویکی‌پدیا یا هر جای دیگری می‌روید که ممکن است درست باشد یا نباشد، اما حداقل کسی، بسته به اینکه مقاله چند بار ویرایش شده باشد و هر چیز دیگری. اما مردم برای اطلاعات به آن مراجعه می‌کنند. آنها اطلاعات را با بایدهای صدا و تصویر دریافت می‌کنند. اما وقتی او بزرگ می شد، حتی در فرهنگ آمریکایی، مردم روی ایوان جلوی می نشستند و داستانهایی از نسل والدینشان، و غیره را برای هم تعریف می کردند. و آنا توانست داستانهایی از خانوادهش که به دهه 1700 برمی گشت را برای من تعریف کند. و برخی از این داستانها اطلاعاتی بودند که می توانستند جزو اسناد عمومی باشند. من رفتم و آنها را بررسی کردم و مطمئناً او داستانها را درست می گفت. این اطلاعاتی است که طی چند صد سال منتقل شده و او هنوز هم در دوران پیریاش آن را به یاد دارد. بخش‌های دیگری از وجود او به اون قوت سابق نیست، اما حافظه‌اش کاملا تیز باقی مانده است. این موضوع در بسیاری از جوامع دیگر، بسیاری از جوامع سنتی، حتی بیشتر صادق است. همسرم که اهل آفریقاست، دکترای تاریخ از دانشگاه پاریس 7 در فرانسه دارد. همسرم میگه بخش زیادی از تاریخ شفاهی اکنون توسط نسل جوان از بین رفته است. اما این تاریخ نسل به نسل منتقل شده است. بنابراین او در مصاحبه با مردم و نوشتن مطالب مربوط به تاریخ خانوادگی بسیار محتاط بوده است، مبادا در گذار به مدرنیته یا پسامدرنیته یا هر دورهایی که در آن هستیم، پسامدرنیته از بین بروند. در هر صورت، سنت شفاهی چقدر دقیق بوده است؟ خب، برخی از نکاتی که باید در نظر بگیریم عبارتند از حفظ کردن در دوران باستان، من بیشترین وقت را روی آن صرف خواهم کرد، یادداشت‌ها، گفته‌ها، مجموعه‌ها، در انجیل‌ها، شواهدی برای ریتم آرامی و اهمیت شاهدان عینی در کلیسا. از نظر حافظه و دوران باستان، اغلب داستان سرایانی داشتیم که ساعت‌ها داستان تعریف می‌کردند. حالا بعضی‌ها می‌گویند: "او، این فقط افراد تحصیل کرده بودند که این خاطرات واقعاً قوی را داشتند." این درست نیست. شما شاعران دوره گردی داشتید که عملاً بی سواد بودند، اما با این حال می تونستند کل ایلیاد و اودیسه را از حفظ بخوانند. بنابراین کتاب‌ها، نه خیلی ضخیم، اما با این حال منظورم دو کتاب کامل است. طبق استانداردهای باستانی، اینها حدود 48 کتاب بودند، هر کدام 24 کتاب. بنابراین قصه‌گوها می توانستند این داستان‌ها را ساعت‌ها تکرار کنند. یکی از 5 وظیفه اساسی سخنوری برای سخنرانان عمومی حرفه‌ای یا سیاستمداران یا هر کسی که در فن سخنوری آموزش دیده بود، یکی از 5 وظیفه اساسی حفظ کردن بود، یعنی از قبل به خاطر سپردن سخنرانی برای آمادگی جهت ارائه اون. و بعد وقتی اون را ارائه می‌دادید، می‌توانستید چیزهای دیگری هم اضافه کنید. اما اینها اغلب سخنرانی‌هایی بودند که می‌توانستند چند ساعت طول بکشند. من تقلب میکنم، گاهی اوقات به یادداشت‌هایم نگاه میکنم، اما آنها نیازی به نگاه کردن به یادداشت‌هایشان نداشتند زیرا چیزهایی را از حفظ بودند. آموزش ابتدایی، اساسی ترین ویژگی آموزش ابتدایی، حفظ کردن بود، اغلب حفظ کردن گفته‌های معلمان مشهور. بنابراین اگر کسی آن آموزش ابتدایی را داشت، میدانست چگونه این کار را انجام دهد. اگر اون آموزش ابتدایی را نداشت، به اندازه کافی صحبت‌های مردم را شنیده بود که هنوز برای اون ارزش قائل باشد و گفته‌های زیادی مانند اون را یاد بگیرد. شاگردان معلمان این آموزش پیشرفته بود. نوع سوم آموزش که در اون شاگردان معلمان داشتید، در مدارس یونانی این امر بر فلسفه یا بیشتر اوقات تمرکز داشت، زیرا برای بسیاری از مردم بلاغت، سخنرانی یا فن خطابه عملی‌تر تلقی می‌شد. و البته برای یهودیان این مطالعه تورات بود. یک شخص اغلب این کار را در اواسط نوجوانی خود شروع می کرد. معمولاً آنها این کار را در اواسط نوجوانی خود شروع می کردند. شاگردان ایسی احتمالاً به طور متوسط در اواسط نوجوانی بودند که از ایسی پیروی کردند. پترس که متأهل بود، ممکن است کمی بزرگتر بوده باشد، اما ممکن است در زمان شروع کار آنها حتی 20 سال هم نداشته باشد. در هر صورت، مسئولیت اصلی شاگردان معلمان این بود که آنچه معلمشان آموخته بود را به خاطر بسپارند و تا جایی که بخشی از اون مکتب فکری باقی می‌ماندند، باید آنچه را که معلمشان به آنها آموخته بود، به طور دقیق منتقل می‌کردند. اگر آنها شاگردان فلسفی بودند، به تبلیغ آن ادامه می‌دادند. بسیاری از بنیانگذاران مکاتب فلسفی، بسیاری از حکمان، آموزه‌هایشان برای جوامعشان به صورت آموزه‌های دینی درآمد. آنها معمولاً این آموزه ها را برای پیروان خود منتشر نمی کردند، اما اگر به قرن پنجم پیش از میلاد برگردیم، آنها اغلب آنچه را که معلمانشان به آنها آموخته بودند، می نوشتند. اما این مسئولیت اصلی بر عهده شاگردان بود. حالا اگر معلوم می شد که با معلمت موافق نیستی، خب این مجاز بود. منظورم این است که هیچ کس نمی تونست تو را مجبور به موافقت با معلمت کند، اما با این حال به خاطر بیان دقیق گفته‌هایش به او احترام می‌گذاشتی. می‌توانستی با احترام با آنها مخالفت کنی، اما کلمات را از خودت نمی‌ساختی و در دهانشان نمی‌گذاشتی. هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم شاگردان ایسی همچنین کاری می‌کردند. مثالی که از همه چشمگیرتر است، مثالی است که گاهی اوقات توسط فیثاغورسیان ارائه می شود. شاگردان فیثاغورسی اجازه نداشتند صبحها بدون تکرار هر آنچه روز قبل شنیده بودند از رخت خواب بیرون بیایند. خب، می توانم فردا صبح از شما امتحان بگیرم، اما من آدم سحرخیزی نیستم، پس بی خیالش می شویم. اما فیثاغورسیان تنها کسانی نبودند که این کار را می کردند. در اثری از لوکان مربوط به قرن دوم می خوانیم که او درباره برخی فیلسوفان صحبت می کند و آنها هر آنچه را که روز قبل شنیدند تکرار می کنند. مردم اعمال معلم خود و همچنین آموزه های او را یاد می گرفتند. منظورم این است که آموزه ها کمی دقیق تر می شدند. حتی در اون صورت هم لازم نبود دقیقاً متن را بخوانید. تفسیر و تعبیر متون تمرینی استاندارد بود. اما شما آموزه ها را یاد می گرفتید، اما از اعمال آنها نیز درس می گرفتید. بنابراین برای مثال در مورد خاخام های متأخر، این خاخام ها اعمال خاخام های متقدم را یاد می گرفتند و گاهی اوقات از آنها به عنوان سابقه قضایی استفاده می کردند. خب، این نمی تواند خلاف تورات باشد، چون ربی فلانی و فلانی این کار را کردند. و آنها این را به عنوان یک استدلال ذکر می کنند. یک داستان اغراق‌آمیز، یک داستان افراطی، احتمالاً، خب نمی دانم داستان واقعی است یا نه. اما گفته می شود که یک ربی داشت آماده می شد، او در اتاق خوابش بود، داشت آماده می شد که مدتی را تنها با همسرش بگذران که شاگردی را زیر تختش پیدا کرد و با تعجب فریاد زد، زیر تخت من چه کار می کنی؟ که شاگرد در پاسخ گفت، گفته می شود که ما باید همه چیز را از الگوی معلمان خود یاد بگیریم. اگر هر کدام از شما را در اتاق خوابم پیدا کنم، از این درس رد خواهید شد. من هیچ نمرهایی برای درس من نمی دانم، مگر اینکه کسی شما را نمره دهد. اما من مطمئن می شوم که در هر صورت رد شوید. اما در هر صورت شاگردان معلمان باید از آنچه معلمانشان انجام می دادند و آموزش می دادند، درس می گرفتند. و اغلب اینها بعداً در مجموعه هایی از زندگی نامه ها و گفته ها جمع آوری می شدند. حال از نظر یاد داشته برداری در سنت یهود تا اونجا که از ربی های بعدی می توانیم بگوییم عمدتاً شفاهی بوده است. اما آنها عمدتاً مطالب را حفظ می کردند. اما گاهی اوقات آنها یاد داشته بر می داشتند تا به آنها در به خاطر سپردن مطالب بزرگتر کمک کند. خاخام ها اغلب به شکلی که به راحتی قابل حفظ کردن باشد صحبت می کردند تا شاگردان بتونند اون را راحتتر به خاطر بسپارند. یکی از خاخام های شاگرد خود را به عنوان یک مخزن آب که هرگز یک قطره آب از دست نمی دهد، ستایش کرد. این فقط یک مثال است. من این را در ادبیات خاخام ها پیدا کردم و متوجه شدم که افراد دیگری هم به اون از ادبیات خاخام ها استناد می کنند و همه ما داریم به یک مثال اشاره می کنیم. بنابراین این فقط یک مثال است، اما نمونه ای از اصل کلی ترین است که این موضوع چقدر جدی گرفته می شد. اکنون ادبیات خاخام ها در طول نسل های متمادی حفظ شده است. بنابراین در طول نسل های متمادی برخی از سنت های شفاهی با هم مخلوط می شوند و غیره. اما ما در مورد آنچه که با سنت ایسی داریم، در مورد اون صحبت نمی کنیم، زیرا مرقس در طول یک نسل پس از رسالت عمومی ایسی می نویسد. و اگر او آن را از پاترس گرفته باشد، همانطور که پاپیاس در اوایل قرن دوم گفته است، پس مطالب به ابتدا برمی گردد. و در واقع فقط یک فکر دیگر در مورد آن. من به عقب برگشتم و زندگی نامه های باستانی مختلف از چهره های رایج را با هم مقایسه کردم و میزان همپوشانی آنقدر قابل توجه است که نشان می دهد. حتی وقتی نویسندگان مختلفی دارید، وقتی آنها در مورد کسی فقط یک نسل یا حتی دو نسل قبل می نویسند، ما در مورد جل آنها صحبت نمی کنیم. ما داریم در مورد این صحبت می کنیم که آنها کلی مطالب پیش رویشان است و دیدگاه های خودشون را در مورد آن دارند. گاهی اوقات آنها آن را اشتباه می فهمند، اما در بیشتر موارد محتوای آن کاملا دقیق است. حالا شاگردان خاخام می توانستند یادداشت بردارند، اما عمدتاً به صورت شفاهی کار می کردند. خب، بعضی ها می گویند نمی شود به گفته های ربی ها اعتماد کرد، چون آنها آنقدر به نقل شفاهی علاقمند بودند که این مطالب تا اوایل قرن سوم حدود سالهای 220 یا 225 شروع به نوشتن نکردند. این ممکن است درست باشد، اما یوسفوس در قرن اول می نویسد. او همچنین درباره عمل حفظ کردن و حفظ شفاهی تورات توسط یهودیان صحبت می کند. بنابراین این مهارت‌های حافظه در دوران باستان بسیار ارزشمند بودند تا حدی که بسیاری از غربی ها از آن احساس ناراحتی می کنند. ما شگفت زدهایم. این فرهنگی بود که در آن مهارت های حافظه بسیار ارزشمند بودند. اگر بتوانم فقط چند مثال دیگر از این موضوع بزنم. من مثالی از شاعران بیسواد زدم. سنکای بزرگ کاملا باسواد بود، اما او فقط یک مثال واضح و بسیار گویا از اینکه حافظه تا کجا میتوند پیش بره و مردم چقدر برای حافظه ارزش قائلند ارائه میدهد. او میگد وقتی کوچکتر بود، میتونست 2000 اسم را بشنود و سپس دقیقا به همون ترتیبی که شنیده بود، آنها را تکرار کند. میتوانست 200 سطر شعر به او داده شود و او میتوانست آنها را به ترتیب معکوس تکرار کند. این حافظه فوق‌العاده است. او میگوید خب حالا من پیر شدم. چیزها را خوب به خاطر نمی آورم. حافظه هام خیلی خوب نیست. و پس از اینکه انتظارات شما را پایین می آورد، در اثر خود مناقشه ها بخشهایی از بیش از 100 کلمه را بازگو می کند. اینها سخنرانی های تمرینی در مدرسه فن خطابه بودند. از میان بیش از 100 سخنرانی، سخنرانی های تمرینی همکارانش در مدرسه فن خطابه را انتخاب می کند. خب من درس خطابه خوانی داشتم و از اولین کلاس خطابه خوانیام یادم هست. نه، دومین کلاسم بود. میبینید دارم فراموش میکنم. کلاس خطابه خوانی دومم متن و موضوع کلی را از اولین خطبه هام به خاطر دارم. اما نمیتوانستم کلمه به کلمه چیزی به شما بگویم. احتمالاً میتوانم نوع چیزی را که ممکن است گفته باشم بازسازی کنم. و هیچ خاطره ای از آنچه که هیچ کس دیگری در اتاق موعظه کرد ندارم. ما تقریباً 100 دانشجو در اتاق نداشتیم. خب، سنکا حافظه فوق‌العاده‌ای داشت. اما سنکا در این مورد تنها نبود. مثال دیگری هم داریم از کسی که به یک حراجی رفت و تمام روز گوش داد، بدون اینکه یادداشتی برداره. در پایان روز، میتوانست هر کالایی که فروخته شده، شخصی که به او فروخته شده و قیمتی که برای آن فروخته شده را به شما بگوید. شخص دیگری که به یک جلسه شعرخوانی رفته و شعر را شنیده و پس از شنیدن آن بلند شده و گفته است این سرقت ادبی است. شما آن شعر را دزدیده اید. من آن شعر را نوشتم و می توانم آن را ثابت کنم. و آن را از حفظ خواندم. نفر جلوی وحشت کرد زیرا نمی توانست آن را از حفظ تکرار کند. و بعد نفر عقبی گفت نه فقط شوخی کردم. فقط میخواستم بهت نشون بدم که حافظ هام چقدر خوبه. من اون رو وقتی که تو داشتی میخوندی حفظ کردم. خب، خاطرات میتوانند کاملا دقیق باشند. من نمیگویم مردم عادی میتوانند این کار را انجام دهند. اما به این دلیل که فرهنگ برای حافظه ارزش زیادی قائل بوده و بعضی ها گفتند، خب، بیسواد ها نه. خب، ما شاعران را داریم. همچنین در بسیاری از فرهنگ‌ها مهارت‌های حافظه با سواد رابطه معکوس دارند. منظورم این است که وقتی می‌توانید چیزها را جستجو کنید، لازم نیست آنها را به خوبی به خاطر بسپارید. امروزه در برخی فرهنگ‌ها دانش آموزانی در مدارس قرآنی داریم که می‌توانند مقادیر زیادی یا حتی کل قرآن را از حفظ به زبان عربی تکرار کنند. گاهی اوقات آنها حتی عربی نمی‌دانند. بنابراین حافظه را می‌توان تربیت کرد. من دوست دارم این را قبل از امتحانات میان ترم و پایان ترم به دانش آموزانم یادآوری کنم. اما در هر صورت، گاهی دانش آموزان یادداشت برمی داشتند. این بیشتر در بین یونانیان رایج بود، اما فرهنگ هلنیستی مدتها در جلیل و یهودیه نیز به ویژه در محافل و مناطق خاص تثبیت شده بود. یادداشت‌های شاگردان یونانی می تواند کاملا دقیق باشد. این را هم در مکاتب فلسفی و هم در مکاتب خطابه می بینید. من یک مثال از یک مکتب خطابه برای شما میزنم. کوینتیلیان استاد بلاغت در رام بود. دانشجویان او پسر بودند و آنقدر یادداشت‌های مفصل و دقیقی از سخنرانی‌های او برمی‌داشتند و بعداً می‌تونستند با اون یادداشت‌ها همکاری کنند که کتابی به نام او منتشر کردند که او در پاسخ به اون می‌دانید آنها بسیار دقیق بودند اما کاش اول آن را با من مقایسه می‌کردند چون می‌توانستم برخی از ایرادات دستوری و غیره را اصلاح کنم. به عبارت دیگر، آنها حتی اشتباهات من را هم اصلاح کردند و کاش می توانستند آنها را هم اصلاح کنند. بنابراین، اگر در حال یادداشت برداری هستید و قصد دارید کتابی به نام من منتشر کنید، خودتون را به عنوان نویسندهی همکار معرفی کنید تا من مسئول هیچ اشتباهی نباشم. اما در هر صورت من قبلاً بیشتر این مطالب را در تفسیر اعمال رسولان و سایر آثارم منتشر کردم. با این حال، گاهی اوقات یادداشت برداری هایی انجام شده است. در میان شاگردان ایسی، خب، حداقل یکی رو داریم، ماتی یک باجگیر که پیرو ایسی بود، یا لاوی باجگیری که پیرو ایسی بود، مطمئناً مهارت‌های لازم برای یادداشت برداری اولیه را داشتند. و احتمالاً کمی پس از رستاخیز، اگر قبلاً یادداشت برداری نکرده بود، احتمالاً کمی بعد آنها را یادداشت برداری می‌کرد. این سنت اولیه مسیحیت است. فکر می‌کنم پاپیاس هم همین رو می‌گه. هرچند فکر می‌کنم پاپیاس احتمالاً به آموزه‌های ایسی اشاره می‌کرده، نه انجیل ماتی فعلی ما، یا ممکن است آنها را با هم قاطی کرده باشد. اما در هر صورت یادداشت برداری امکان پذیر بوده است و من پیشنهاد کردم که در مورد کتاب اعمال رسولان که لوقا یک سفرنامه داشته احتمالاً لوقا هم یادداشت‌هایی برداشته است. خب در انجیل‌ها اغلب ریتم آرامی داریم. با توجه به آنچه از جلیل سفلی می‌دانیم احتمالاً ایسی دو زبانه بوده است. او احتمالاً گاهی اوقات حداقل در اورشلیم به یونانی صحبت می‌کرده است. اما احتمالاً اغلب به زبان آرامی صحبت می‌کرده است، به خصوص در حومه جلیل و برای کشاورزان جلیلی سخنرانی می‌کرده است که آرامی زبان مادری و زبان اصلی آنها بوده است. احتمالاً خیلی زود به دلیل وجود هلنیست‌ها در کلیسای اورشلیم، شما شاهد گذار به یونانی به عنوان تنها زبان مشترکی هستید که همه در اورشلیم حداقل تا حدودی آن را می‌فهمیدند. بنابراین این زربال مثال‌ها احتمالاً خیلی زود ترجمه شدند و احتمالاً به بیش از یک روش توسط افراد مختلف ترجمه شدند. افرادی که دوزبان هستند، خب، جوک‌هایی در مورد مردم کشور من، حداقل انگلیسی زبان‌های کشور من، وجود دارد که تکزبانه هستند. اما این جوک‌ها به کنار. همسرم اهل کنگو است و به 5 زبان صحبت می‌کند. و وقتی با یک نفر تلفنی صحبت می کند، او به زبان مروکتو با صحبت می کند، بعد به کیتسانگ و بعد به فرانسوی. می توانست از لانگالا استفاده کند، اما معمولا کسی پشت تلفن نیست که لانگالا صحبت کند. من چیزی به او می گویم و او به انگلیسی جواب می دهد. او بین این زبانها جا به جا می شود. و بنابراین، وقتی ترجمه می کند، بله، گاهی اوقات استعاره هایی از یک زبان به زبان دیگر وارد می شوند. اما اساساً می‌دانید او فقط این آهنگ‌های مختلف را در ذهنش دارد و می‌تواند آنها را حتی به طور همزمان با هم ترکیب کند. کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند که در این کار مهارت دارند. و بنابراین بسیار محتمل است که بسیاری از این موارد خیلی زود به یونانی ترجمه شده باشند. با این وجود ما اغلب از صنایع ادبی آرامی استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال در سخنرانی ایسی اغلب در مورد پسر انسان به معنای واقعی کلمه به زبان یونانی می‌خوانیم که تقریباً به همان اندازه که در انگلیسی معنادار است، در یونانی نیز معنادار است. واقعاً این یک اصطلاح سامی است. در عبری بن آدام و آرامی بارانیش معنی می‌دهد، اما چیزی نیست که در یونانی معنی داشته باشد. اما با آن اصطلاح به یونانی ترجمه شده است. و بنابراین ما تعدادی مورد داریم که میتوانیم ریتم آرامی رو بازسازی کنیم و چیزی که این به ما نشان میدهد این است که بله بسیاری از چیزها با دقت حفظ شدند و من اینجا به آن نمیپردازم. من در دوره ماتی خود به اون پرداختم، اما بسیاری از گفته های ایسی منعکس کننده آداب و رسوم یهودیه و جلیله، عبارات، گفته ها، ایده ها و حتی شکل تمثیل های داستانی یهودیه و جلیله است. اینها چیزهایی نیستند که کلیسای بعدی از آنها پیروی کرده باشد. اینها چیزهایی نیستند که در زبان یونانی در میان مهاجران در دنیای مدیترانه شرقی استفاده می شده است. منظورم این است که بیشتر یونانیان خارج از یهودیه و جلیل در دنیای مدیترانه به زبان یونانی صحبت می کردند. بنابراین ما تعدادی ویژگی داریم که نشان می دهد لوقا، بله، اطلاعاتی را که در دسترسش بوده به طور دقیق حفظ کرده است، حتی اگر اغلب آنها را به یونانی بهتری نیز اصلاح می کرده است. علاوه بر این شاهدان عینی همچنان در کلیسای اولیه برجسته هستند. ما از قلاتیان 2 و اول قرنتیان 15 می دانیم که تقریبا همه محققان موافقند که توسط پولس به طور موثق نوشته شدند و البته آنها با این موضوع موافقند زیرا جزئیات موجود در این آثار هیچ معنایی جز خطاب به جماعتهای محلی واقعی نداشته است. بنابراین همه موافقند که اینها معتبر هستند، اما آنها به رهبران کلیسا تا اواسط قرن اول اشاره می کنند. در دهه 50 قرن اول پترس، شاگرد کلیدی ایسی را داریم. پولس در واقع او را با نام آرامیاش، کفا، که به یونانی ترجمه شده است، صدا میزند، مثلا کفا. اما پترس، یوحنا، که او هم از شاگردان نزدیک بود، و سپس یعقوب، برادر خداوند. بنابراین کسی در خانواده باید چیزهایی در مورد خانواده می دانست. خب، اینها رهبران کلیسای اورشلیم بودند. آنها حتی در کلیساهای پراکنده، کلیساهای سایر نقاط مدیترانه شناخته شده و مورد احترام هستند. در یونان و آسیای صغیر، این شاهدان عینی در کلیسای اولیه همچنان برجسته هستند. آنها منبع اصلی اطلاعات در مورد عیسی مسیح باقی ماندند. مردم در دوران باستان، درست مانند مردم امروز، اگر اصلا تاریخ مورخان باستان را مطالعه کنید، همانطور که ما امروز درک می‌کنیم، می‌دانستند که اگر می‌خواهید بهترین اطلاعات را به دست آورید، به شاهدان عینی مراجعه می‌کنید. همچنین این به برخی از مطالب مربوط به عیسی مربوط می‌شود. وقتی به مطالب موجود در اعمال رسولان می‌پردازید، به زمان خود نویسنده نزدیک‌تر می‌شوید. بنابراین فاصله زمانی بین وقایع و ثبت آنها توسط لوقا حتی کمتر است. و ما می‌توانیم در مورد این موارد استدلال‌های دیگری نیز ارائه دهیم. واضح است که حواریون اولیه افراد درستکاری بودند. آنها فقط این چیزها را از خودشان نمی ساختند. آنها آماده بودند تا برای حقیقت ادعاهایشان بمیرند. بله، مردم برای دروغ می میرند، اما معمولاً برای چیزهایی که می دانند دروغ است، و به خصوص نه برای کل آنها نمی میرند. بنابراین اگر آنها ادعا می کنند چیزهایی دیدند، احتمالاً همون چیزی است که دیدند. لوقا، مانند سایر انجیل‌ها، به زنان در رستاخیز اشاره می کند، علی‌رغم این واقعیت که شهادت زنان اغلب مورد تحقیر قرار می گرفت و در واقع در قانون یهود و قانون روم. یوسفوس می گوید که شهادت یک زن به دلیل سبکی و جسارت جنسیت او نباید پذیرفته شود. همانطور که در فصل 1 و آیه 3 انجیل لوقا می بینیم، لوقا نیز دانش کاملی داشت. برخی ترجمه ها می گویند، من با دقت تحقیق کردم. شما هم می توانید آن را ترجمه کنید، من دانش کاملی داشتم. خب، لوقا چه زمانی می توانسته این دانش کامل را کسب کند یا چه زمانی می توانسته تحقیق کند؟ بهترین مورخان هلنیستی در واقع دوست داشتند چیزها را بررسی کنند. آنها دوست داشتند به صحنه هایی که وقایع در آنها رخ داده است بروند. من فکر نمی کنم که لوقا احتمالاً به مناطق زیادی از جلیل رفته باشد. اگر او غیر یهودی بود، احتمالاً در دهه 60 قرن اول برای او امن نمی بود و شاید حتی اگر یک یهودی منحصراً یونانیزبان مهاجر بود که نمیتونست ثابت کنه کاملاً یهودی است، هم امن نمی بود. اما در هر صورت به نظر می رسد که لوقا به بسیاری از مکانهای دیگر رفته و حداقل از افرادی که اونجا بودند اطلاعات جمع آوری کرده است. پس ما از کجا این را می دانیم؟ خب، لوقا چطور؟ او چه زمانی می توانسته آن منابع را بررسی کند؟ خب، روایت ما را به خاطر دارید. در فصلهای 16 تا 28، بخش زیادی از ما وجود دارد. و بخشی از روایت ما که قبلا در مورد شواهد روایت ما صحبت کرده ایم به یک شاهد عینی برمی گردد. اما روایت ما شامل 2 سالی است که با پولس در یهودیه گذرانده شده است. 2427 می گوید که پولس تا 2 سال در قیصریه در بازداشت رومی ها بود. و وقتی ما قبلاً با او بوده است و وقتی پولس در اعمال رسولان 27:1-2 اونجا را به مقصد روم ترک می کند، ما هنوز با اوست. بنابراین آنچه این به ما نشان می دهد این است که لوقا زمان زیادی را در یهودیه گذرانده است. احتمالاً بیشتر آن در قیصریه در ساحل یهودیه گذرانده شده است. اما جمعیت زیادی از یهودیان و مسیحیان در آنجا زندگی می کردند. او با مناسین، شاگرد قدیمی که به دوران اولیه باز می گشت، ملاقات کرد. فیلیپ مبشر که از دوران اولیه کلیسا مومن بود، میزبان او بود. او با یعقوب، برادر خداوند، ملاقات کرد. و در مورد داستانهای مربوط به پولس، او تا 2 سال آنجا بود. منظورم این است که او مدت زیادی با پولس بوده است. به زندانیان اجازه ملاقات داده می شد. در واقع خب، گاهی اوقات مجبور بودند رشوه بدهند. اما در این مورد، در اعمال رسولان فصل 24، حتی فلیکس، این والی فاسد، دستور داده بود که مردم می توانند هر چقدر که می خواهند به ملاقاتش بروند و چیزهایی برای او بیاورند و از او مراقبت کنند. بنابراین لوقا اگر اصلا به این داستانها علاقه ای داشت، وقت زیادی با پولس داشت تا آنها را بشنود. و او داستانهای پولس را به خوبی می دانست. و سپس در ربع آخر کتاب اعمال رسولان، او در واقع در بیشتر موارد حضور دارد. در نهایت، لوقا به آنچه که از قبل در کلیسا دانش رایج بود، استناد می کند. آیه 4، تا شما از سحت چیزهایی که به شما آموخته شده است، مطمئن شوید. خب، احتمالاً به یاد دارید که در جلسه قبلی این ویدیو، من در مورد دیرینه شناسی گیاه شناسی سخنرانی می کردم. نه، در واقع شما آن را به خاطر نخواهید آورد، زیرا این کاری نبود که من انجام می دادم. معمولاً شما چیزهایی را که با آنچه شنوندگان شما از قبل می دانند، مغایرت دارد، سرهم نمی کنید و سپس به دانش آنها استناد نمی کنید. بنابراین 2000 سال بعد، ما نمی توانیم برگردیم و با لوقا مصاحبه کنیم. ما قطعاً نمی توانیم با افرادی که لوقا با آنها مصاحبه کرده مصاحبه کنیم. ما فقط می توانیم سپاسگزار باشیم که لوقا با آنها مصاحبه کرده و این مطالب را برای شاهدان من ارائه داده است. اما چیزی که می توانیم از اون سپاسگزار باشیم این است که لوقا به دانش تئوفیلوس در این مورد استناد کرده است. و بنابراین لوقا وظیفه خود را تایید چیزی می داند که از قبل شناخته شده بود. این اطلاعاتی بود که قبل از نوشتن لوقا شناخته شده بود. این همون چیزی هست که پولس به دانش مخاطبانش از معجزاتی که از طریق او انجام شده بود، استناد می کند، 2 قرنتیان 12. او می گوید، می دانید، وقتی من در میان شما بودم، نشانه های یک رسول را دیدید. احتمالاً این بدان معناست که آنها واقعاً آنها را دیدند، وگرنه او نمی توانست به آن استناد کند. شواهد دیگری در مورد انجیل ها وجود دارد. بحث های بعدی که برای کلیسا اهمیت محوری داشتند، در انجیل ها وجود ندارند. لوقا عاشق این است که انجیل لوقا و اعمال رسولان را موازی هم قرار دهد. خب، یک مسئله بزرگ در اعمال رسولان فصل 15، جایی حدود سال 50، حدود اواسط قرن اول، یک مسئله تفرق‌انگیز بزرگ این است که آیا غیریهودیان باید ختنه شوند یا نه؟ و با این حال، ما لوقا را در حال خواندن این مطلب در انجیل نمی‌بینیم که در اون ایسی در مورد اینکه آیا آنها باید ختنه شوند یا خیر، گفته‌ای دارد. منظورم این است که شما فکر می‌کردید اگر مردم فقط به طور تصادفی برای ایسی گفته‌هایی می‌ساختند، افرادی را می‌دیدید که می‌گفتند ایسی گفته است که غیریهودیان ختنه شوند یا ایسی می‌گفت که غیریهودیان لازم نیست ختنه شوند. اما شما هیچ کدام از اینها را ندارید و هیچ کدام از اینها را در لوقا ندارید. پولس اولین نویسنده عهد جدید حداقل طبق تاریخ گذاری معمول که اکثر ما در این برهه از تاریخ از آن استفاده می کنیم، گاهی اوقات به آنچه در انجیلی هم نوا داریم، از جمله در انجیل لوقا گواهی می دهد. سنت رستاخیز و شاهدان اون، شام خداوند که از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. خب، در لوقا 22 و در مرقس 14 و اول قرنتیان 11 بسیار مشابه است. محتوای آن قطعاً با هم مطابقت دارد. جمله طلاق، اول قرنتیان 7، جایی که پولس به طور خاص آنچه را که میگید و آنچه را که ایسی گفته است، متمایز میکند، نه با ایسی مخالفت میکند، فقط آن را برای یک موقعیت جدید توصیف میکند، اما چیزی برای ایسی برای اون موقعیت اختراع نمیکند. آموزه های آخرالزمانی پولس بسیار شبیه آموزه های آخرالزمانی ایسی است و من این موضوع را با جزئیات بیشتری در جای دیگری که چاپ شده است، بحث کردم. در اینجا به آن نمیپردازم. احتمالاً برخی از اصول اخلاقی ایسی نیز. اگر نویسندگان آزادانه داستانهایی را ابداع می کردند، ما انجیلی هم نوا نداشتیم. ما این میزان هم پوشانی را نداشتیم، اگرچه لوقا از منابع متعددی استفاده می کند، نه فقط آنهایی که ما هنوز برای خود حفظ کرده ایم که تنها بخش کوچکی از منابع فراوانی است که او ذکر می کند. خب، حالا می خواهم به طور خاص به کتاب اعمال رسولان بپردازم. یادتان هست گفتم که کتاب اعمال رسولان نسبت به رمان‌ها تطابقی بسیار بیشتری با تاریخ بیرونی دارد. هیچ رمانی وجود ندارد که چیزی قابل مقایسه با این داشته باشد و این موضوع توسط چارلز تالبارت و دیگران نیز اشاره شده است. مطابقت اعمال رسولان با تاریخ خارجی در اعمال رسولان از 13 تا 28 وقتی میگویم رمان نیست، رمان باستانی نیست. شما گواهی سرجی پولی دارید، خانواده سرجیوس پایولوس شناخته شده است و لوقا به هر حال باید جسارت زیادی برای ساختن نام فرماندار می داشت. اکونیوم از نظر قومی فریگیه بود، در سال 1406. برخلاف اکثر شهرها، لیسترا زبان محلی خود را حفظ کرد. 1411 زیوس و هرمس در کتیبه‌های محلی جفت بودند، همانطور که مردم در همان منطقه برنابا و پولس را زیوس و هرمس می‌دانستند. 1412 از جنوب قبل از لیسترا به دربه می‌رسید. 1601 هر چیزی در مورد آسیای صغیر، تنها راهی که می‌توانستید اطلاعات زیادی در مورد آن کسب کنید، رفتن به آنجا بود. و احتمالاً لوقا خودش به آنجا نرفته، اما منبعی دارد که به آنجا رفته است. تسالونیکی، آنها یک شهر آزاد بودند و به همین دلیل جمعیت آنها دیموس نامیده می شوند. و مقامات آنها مانند هر جای دیگر در مقدونیه، اما تقریباً فقط در مقدونیه، پولیتاروخ نامیده می شدند. او این را در فصل 17 به درستی بیان می کند. در فصل 18 در آیه 2 در مورد اخراج کلودیوس صحبت می کند. خب، با زمان شناخته شده اخراج کلودیوس مطابقت داره. اکثر محققان فکر می‌کنند و من در این مورد برای دایر حال معارف بول، یکی از آثار اونها، نوشتم که تاریخ حدود سال 49 است. در این مورد بحث‌هایی وجود دارد، اما این نظر اکثریت است. کالین همر در واقع حدود 100-200 صفحه از این مطالب را دارد. من فقط خلاصه‌های کوتاه از انواع مکاتبات موجود را برای شما ارائه می‌دهم. در فصل 19 در آیه 35 عنوان رئیس محلی در افسس گروماتوس بود. خب، در یک روستا، می‌دانید، یک گروماتوس می‌آید، او فقط یک کاتب روستاست که اسناد را اجرا می‌کند. اما در افسس این منشی شهر بود که در آنجا رئیس شهر بود. حال آرتمیس یک الهه بود، گفته می‌شد که یک الهه است. و بنابراین معمولاً از او به عنوان الهه صحبت می‌کنید. اگر این یک خدای مسکر مانند آپولو بود، شما می گفتید اوآناس، خدایی که آنها درباره‌اش صحبت می کردند. اما گاهی اوقات در کتیبه های محلی از افسس، از آرتمیس افسسی به عنوان اوآناس صحبت می شود. و این کاربرد محلی گاهی اوقات در اعمال رسولان 19 یافت می شود که به نظر می رسد این گزارش از کسی است که در افسس حضور داشته است. خب، این خیلی مسئله مهمی نیست، چون خیلی ها به افسس سفر می کنند. اما هنوز هم اون را زیاد در خارج از افسس پیدا نمی کنیم. 1938 رسم فرماندار که دادگاه‌هایی را در مناطق مختلف آسیای رومی برگزار می کرد. در فصل 20 در آیه 4 شکل نام بریا، بریاس، با کتیبه های محلی مطابقت دارد. در فصل 21 آیات 31، 35 و 40 باستانشناسی، نقشه برداری لوقا از معبد را از نظر حضور مردم پورتا سنتونیا، سربازانی که از پله ها پایین می داند و پولس را از میان جمعیت در حیات بیرونی بیرون می کشند، تایید می کند. کلودیوس لیسیاس، خب لوقا به این نکته اشاره نمی کند، اما لیسیاس، او یونانی است. اما تابعیت روم را به دست آورده و نام امپراتور قبلی روم، امپراتور روم که تحت فرمان او تابعیت دریافت کرده بود را گرفته است. خب، این با تابعیت اخیر مطابقت دارد. همچنین با این واقعیتی که کلودیوس در طول سلطنت خود شهروندی رومی را به میزان زیادی میفروخت، مطابقت دارد. شهروندی نیز در اواخر سلطنت او ارزان‌تر بود. به همین دلیل است که کلودیوس لیسیاس به پولس میگوید: خب، من برای شهروندیام هزینه زیادی پرداختم. مثلا تو چقدر برای شهروندیات پرداختی؟ و سپس پولس میگوید: من شهروند به دنیا آمدم. هنانیا کاهن اعظم صحیح در آن زمان است. دوره تصدی فلیکس با تاریخ روایت مطابقت دارد. همچنین فلیکس در طول زمان سه همسر مختلف داشت، اما همسری که در این زمان داشت، دروسیلا، یک شاهزاده خانم یهودی بود. او خواهر آگریپای دوم و برنیس بود. او کسی بود که در آن زمان با فلیکس ازدواج کرده بود. باز هم این چیزی نیست که یک رمان نویس به عقب برگردد و در مورد آن تحقیق کند. آنتیپاتریس ایستگاه مناسبی بین اورشلیم و قیصریه است. باستانشناسان اکنون جاده آنجا را کشف کردند. همچنین این مکان در میان غیریهودیان مکان مناسبی برای تخلیه پیاده نظام و بازگرداندن آنها در حالی است که سواره نظام به سمت قیصریه می رود. وقتی پولس نزد فلیکس، والی یهودیه می رود، فلیکس می پرسد که او اهل کدام استان است. خب، او اهل کیلیکی است. و اون موقع است که فلیکس میگوید: خب، بهتر است خودم این پرونده را بررسی کنم. من به این موضوع اشاره نمی کنم چون باعث دردسر مافوق خودم می شوم که ترجیح می دهد خودم به این موضوع رسیدگی کنم. استان سوریه در این مدت به کلیکی ملحق شده بود و فقط برای مدتی به اون ملحق شده بود. بنابراین این بدان معناست که فرماندار کلیکیه، مافوق مستقیم فلیکس، کسی بود که کلیکیه را اداره می کرد. بنابراین او پولس را برای محاکمه به منطقه خودش بازنگرداند. همچنین ورود پورکیوس فستوس در سال 2427. خب، این اتفاق درست در زمانی رخ داد که اعمال رسولان به تصویر می کشد. پورکیوس فستوس احتمالاً مدت زیادی در قدرت نبود، اما در شخصیت خود عمل می کند. نحوهایی که او در اعمال رسولان ظاهر می شود، همون روشی است در یوسفوس ظاهر می شود. من استدلال کردم که آگریپاس اول در اعمال رسولان همون روشی را که در یوسفوس نشان می دهد، در خود دارد. و آگریپای دوم و برنیس هیچ نقشی در فیلم ندارند، اما تقریباً همونطور که در فیلم یوسف می بینیم، بازی می کنند. برنیس دقیقاً در همین زمان با برادرش آگریپای دوم بود. برنیس در مقطعی ازدواج کرده بود، اما ازدواجش به جدایی انجامید و او برای ماندن با برادرش برگشت. در این زمان بود که او با برادرش بود. منظورم این است که یک رمان نویس نمیتونه این موضوع رو دقیقاً به سالهای وقوع این اتفاقات ربط دهد. همچنین آگریپا و برنیس به ملاقات مقامات جدید معروف بودند، بنابراین جایی تعجب نیست که آنها خیلی زود پس از دریافت منصب فستوس به ملاقات او آمدند و خب، وظایف او را به عهده گرفتند. در اعمال رسولان 27، 1 تا 28، 15، سفر پولس به روم، برنامه سفر، شرایط آب و هوایی و اقدامات ملوانان، اغلب تا جزئیات دقیق، از جمله محل دقیق طوفان کشتی، تعداد روزهایی که طول کشید تا به آنجا برسد و غیره صحیح است. این موضوع در قرن 19 توسط دریانوردی که در برخی از این نوع طوفان‌ها بوده، مورد مطالعه قرار گرفته است. آدولف فون هارناک که در اوایل قرن 20 به عنوان یک محقق لیبرال شناخته میشد، میگه که نامه‌های پولس اعمال رسولان را تایید می‌کنند. او به شدت تحت تأثیر کتاب اعمال رسولان قرار گرفت، به جز معجزات، زیرا به معجزات اعتقادی نداشت. آن داستان دیگری است. اما نامه‌های پولس اعمال رسولان را تایید می‌کنند و او 39 نمونه از آن را ارائه می‌دهد. در اینجا فقط به برخی از آنها اشاره می‌کنیم. اورشلیم محل شروع انجیل است. پولس این را تایید می‌کند. آزار و اذیت کلیساهای یهودیه توسط دیگر یهودیان در اول تسالونیکیان دو آمده است. کلیساهای یهودیه شریعت را رعایت می‌کردند، بالاتیان 2:12. پولس از خود می‌پرسید که وقتی قرار است به اورشلیم برگردد، کلیسای اورشلیم چگونه او را خواهد پذیرفت؟ او در رومیان ساعت 15:31 در این مورد صحبت می کند. 12 نفر کلیسای اورشلیم را رهبری می کردند، بالاتیان 1:15. برنابا یک رسول بود، اما نه یکی از 12 حواری، 1 قرنتیان 9:15. در میان آن 12، پترس و یوحنا به طور ویژه رهبران بودند. شما این را در غلاطیان ساعت 29 می بینید، درست همانطور که در کتاب اعمال رسولان می‌بینید. پترس رهبر اصلی است. شما این را در غلاطیان می‌بینید، همانطور که در اعمال رسولان می‌بینید. پترس سفرهایی انجام داد. همانطور که در اعمال رسولان می‌بینید، در غلاطیان نیز این را می‌بینید. برادران خداوند به 12 نفر تعلق ندارند، اما در کلیسای اولیه افراد برجسته‌ای هستند. این را در اول قرنتیان 9 می‌بینید. یعقوب رهبر گروه برادران خداوند است و رهبر مهمی است. 1 قرنتیان 15 و غلاطیان 2. برنابا همکار اصلی پولس در اولین ماموریتش بود. شما این را در غلاطیان 2 و 1 قرنتیان 9 می‌بینید. در آن جوامع این موضوع شناخته شده بود. ظاهراً او درباره او صحبت کرده بود، بنابراین جایی تعجب نیست که لوقا نیز درباره او بداند. مرقس ارتباط نزدیکی با برنابا داشت. در مکاتبات پولس متوجه می شویم که در واقع مرقس از خیشاوندان برنابا بوده است. جایی تعجب نیست که او از او حمایت می کرد. سیلاس همراه پولس بود و تیموتائوس نیز در مأموریت بعدی، هنگامی که در قلمرو دریای اژه حرکت می کردند، همراه او بود. در آنجا، تیموتی یک زیر دست است. سیلاس بیشتر شبیه یک همکار به نظر می رسد. تیموتی یک زیر دست است، اگرچه پولس رهبر اصلی گروه است. شما اعضای زیادی از اورشلیم دارید، کلیسای اورشلیم در دوره اولیه‌ای که بیش از 500 نفر عیسی را زنده دیده بودند. بنابراین او شروع بسیار خوبی برای کلیسا داشت، اگرچه بسیاری از آنها جلیلی بودند و می توانستند برگردند. غسل تعمید برای مراسم آغازین استفاده می شود، این را در هر دو مورد دارید. شما نشانه ها و عجایبی دارید که به حواریون نسبت داده می شوند. این در هر دو کتاب است. شما پولس را دارید که اعتراف می کند مسیحیان را آزار و اذیت کرده است. غلاطیان 1، اول قرنتیان 15، فیلیپیان 3. پولس در غلاطیان 2 با پطرس برابر یا مشابه است. پولس در نزدیکی دمشق توسط وحی خداوند ایمان می آورد. غلاطیان 1، اول قرنتیان 15. فرار پولس از دمشق با سبدی از دیوار، دوم قرنتیان 11. پولس بعداً به اورشلیم رفت، غلاطیان 1. پولس در اورشلیم خدمت کرد، رومیان 15. شرح خدمت پولس در اعمال رسولان 13 و 14 با آنچه در دوم تیموتائوس ساعت 3 و 11 دقیقه داریم، مطابقت داره. همچنین، اگر نظریه جنوب غلاطیه را در نظر بگیرید که اکثر محققان برخلاف آنچه برخی دیگر از محققان میگویند، آن را در نظر بگیرید، اما من مطالب را بررسی کردم، اکثر محققان و همچنین اکثریت قاطع کلاسیک دانانی که روی آسیای صغیر کار میکنند، موافقند که پولس در جنوب غلاطیه خدمت کرد، بنابراین غلاطیان نیز با اعمال رسولان مطابقت دارد. اعمال رسولان ساعت 13 و 38 دقیقه و 39 با آموزه‌های پولس در مورد توجیه از طریق ایمان مطابقت دارند. خب، هارناک به این نوع چیزها اشاره کرد، اما فقط هارناک اینطور فکر نمی‌کند. توماس کمپول در مقاله‌ای در جوب خاطر نشان کرد که ترتیب زمانی وقایع پولس که از نامه‌های او دریافت می‌کنیم، بسیار با ترتیب زمانی وقایع، یعنی توالی وقایعی که در کتاب اعمال رسولان داریم، مطابقت دارد. حال برخی از این موارد کاملا بدیهی هستند، زیرا اگر در حال سفر باشید، به روم نمی روید و سپس به شهری بین آنها بر نمی گردید. معمولا به ترتیب سفر می کنید، اما تطابق آنها واقعا قابل توجه است. جفا، غلاطیان 1. تغییر مذهب، غلاطیان 1. پولس به عربستان می رود. این بخش در اعمال رسولان نیست، اگرچه نبطی ها در منطقه اطراف آنجا بودند، و ما می‌دانیم که او به دلیل آنچه در دوم قرنتیان 11 با اتنارک دمشق می‌گوید با نبطی‌ها درگیری‌هایی داشته است، اما ما این را در اعمال رسولان نداریم. او به دمشق می‌رود. او به اورشلیم می‌رود. او سپس به سوریه و کیلیکیه می‌رود. 14 سال بعد دوباره به اورشلیم باز می‌گردد. او به انتاکیه می‌رود. او به فیلیپی می‌رود. او به تسالونیکی می‌رود. او به آتن می رود. در اول تسالونیکیان باب 3 ذکر شده است. او به قرنتس می رود. او به افسس می رود. او به ترواس می رود. او به مقدونیه می رود. به قرنتس بر می گردد. به اورشلیم می رود و به روم می رود. حال نمی توانیم انتظار داشته باشیم که هر آنچه در یک منبع اتفاق می افتد در منبع دیگری نیز تایید شود. نامه های پولس نامه های گاه به گاه هستند. او شرح حال زندگی خود را ارائه نمی دهد، اما مکاتبات به همین دلیل بسیار قابل توجه هستند. حالا، ایرادی که مطرح شده این است که فیل‌هاور الهیات غیر پولسی لوقا را نقد می کند. خب، همه موافقند که لوقا سخنرانی ها را با کلمات خودش نوشته است. لوقا برخی عبارات پولسی دارد، اما در بیشتر موارد نوشته های لوقا با کلمات خودش است. در واقع همانطور که بعداً خواهیم دید برخی از سخنرانی‌ها احتمالاً به سخنان خود پولس نزدیک‌تر هستند مانند اعمال رسولان 20 اما تأکید دانش آموزان می‌تواند با تأکید معلمانشان متفاوت باشد منظورم این است که من همیشه امیدوارم معلمانم که در برخی نکات با آنها اختلاف نظر داشتم هنوز هم متوجه باشند که چقدر برایشون احترام قائلم من کتاب‌هایی را به آنها و غیره تقدیم کردم اما ما همیشه در مورد هر نکتایی با هم موافق نیستیم. من با ای. پی. سندرز درس خواندم. من کتاب تاریخی عیسی مسیح در انجیلها را به ای. پی. سندرز و جیم چارلزورس تقدیم کردم، اما اد می داند که من در مورد هر نکتایی با او موافق نیستم. من تفسیر یوحنا را به دی. مودی اسمیت، استاد راهنمای دکترای من در مطالعه انجیل یوحنا تقدیم کردم. ما در مورد همه نکات با هم توافق نداریم. او قطعاً می‌دونه که من از او حمایت می‌کنم و قدردان او هستم و هنوز هم از او مشورت می‌خواهم. اما در هر صورت دانش آموزان همیشه در مورد همه چیز با معلمان خود موافق نیستند. مطمئناً تأکید آنها ممکن است با تأکید معلمانشان متفاوت باشد. علاوه بر این، اگر شما یک محقق عهد جدید هستید و سعی می‌کنید تأکیدات کمی متفاوت را بررسی کنید، بله، عالی است. اما اگر شما یک کلاسیک گرا هستید و از این دیدگاه به موضوع نگاه می‌کنید که الهیات طبیعی به طور کلی در میان فیلسوفان باستان چگونه بوده است، در واقع اعمال رسولان 17 و رومیان 1 نسبتاً شبیه به هم به نظر می‌رسند. و البته آنها در چارچوب وسیع‌تر آنچه در آن زمان موجود بود جای می‌گیرند. اعمال رسولان 9 و آیه 20 از عیسی به عنوان پسر خدا صحبت می‌کنند و همانطور که قبلاً اشاره کردیم 13، 38 و 39 از عادل شمردگی صحبت می‌کنند. اعمال رسولان 20 حتی شامل عباراتی است که بسیار نزدیک به عبارات خود پولس است. خب چرا در اعمال رسولان 20؟ خب ما آنجا بودیم. لوقا هنگام ایراد سخنرانی آنجا بود. مشکل اصلی که فیل‌هاور به اون اشاره می‌کند این است که پولس شریعت را رعایت می‌کند، اما این نشان دهنده برداشت نادرست الهیاتی فیل‌هاور از رساله هاست، همونطور که اکنون اغلب به اون اشاره می‌شود. ای پی سندرز و دیگران این موضوع را مطرح کردند، اما نه فقط ای پی سندرز. منظورم این است که مردم با او مخالف خواهند بود. فیل‌هاور تصور می‌کرد مخالف شریعت نبود. همچنین در اول قرنتیان 9:19 تا 23 پولس می‌گوید که او برای همه مردم همه چیز شد. او برای کسانی که تحت شریعت نبودند تابع شریعت نشد، بلکه خود تابع شریعت خدا شد. و او گفت من برای یونانیان چون یک یونانی و برای یهودیان چون یک یهودی شدم. خب این برای او به اندازه کافی آسان بود. این فرهنگ خودش بود. بنابراین جای تعجب نیست اگر پولس گاهی اوقات فرهنگ خود را تطبیق می‌داد، مانند ختنه کردن تیموتائوس در اعمال رسولان فصل 16 یا تراشیدن سر خود به دلیل نظر در اعمال رسولان فصل 18 و غیره. در واقع پولس در نوشته‌های خود گاهی اوقات چیزهایی را به روش‌هایی تطبیق می‌داد که لوقا حتی توصیف نمی‌کند. پولس چندین بار در مورد اون صحبت می‌کند و با 39 ضرب شلاق مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. خب، اگر او تصمیم می‌گرفت از کنیسه کنارگیری کند، می‌توانست بگوید: خب، من یک شهروند رومی هستم. مجبور نیستم تسلیم این شوم. من فقط ارتباطات یهودیان را انکار کردم و آنها نمی‌توانستند او را کتک بزنند. اما پولس این کار را نکرد. او با قوم خود همزاد پنداری کرد. بنابراین فکر می‌کنم توصیف لوقا از این موضوع با اون مطابقت داره. ملاحظاتی در مورد تاریخ‌انگاری لوقا. خب این فقط از دیدگاه من نیست. این یک دیدگاه کلی است که احتمالاً اکثر محققان در مورد لوقا اعمال رسولان نظر دارند. چالش‌های مربوط به دقت لوقا در میان محققانی مطرح می‌شود که بیشتر از همه انتظار داریم. سخنرانی پشت درهای بسته در اعمال رسولان ساعت 5:36 دقیقه و 37 یکی از مکانهای اصلی است مردم در آن سوالاتی را مطرح می کنند. همچنین در اعمال رسولان فصل 25 آیات 13 و بعد از آن سخنرانی پشت درهای بسته داریم. اما او در جایی که می توانیم او را آزمایش کنیم، جایی که از یک مورخ باستانی انتظار داریم، دقیق تر است. دقیق و با جزئیات در روایتهای اولیه. هر زمانی که در نامه‌های پولس به ترتیب زمانی اشاره شده با آن مطابقت دارد. محتوای انجیل مرقس و مطالب مشترک با انجیل متی را حفظ می‌کند. بنابراین مناسب است. جایی که سوالات بیشتر مطرح شدند در سخنرانی‌ها بوده است. حدود یک چهارم محتوای کتاب، محققان در مورد درصد دقیق سخنرانی‌ها اختلاف نظر دارند. زیرا بستگی به این داره که آیا زمینه روایی را در نظر می گیرید و آیا مکالمات دیگر و غیره را نیز در نظر می گیرید یا خیر. اما چیزی حدود یک چهارم محتوای کتاب را تشکیل می دهد. بسیاری از سخنرانی‌های دفاعی هستند. آنها از ایمان دفاع می کنند. پاسخ به اتهامات یهودیان در اعمال رسولان فصل 7. سخنرانی‌های دفاعی پولس در اعمال رسولان 22 در حضور جمعیت و اعمال رسولان 24، 25 و 26 در حضور فرمانداران. برخی دیگر بشارتی هستند، مانند خطبه کنیسه در اعمال رسولان 13 که در آن پولس به کتاب مقدس استناد می‌کند، یا پولس هنگام صحبت با کشاورزان در اعمال رسولان 14 آیات 15 تا 17 به طبیعت استناد می‌کند، یا پولس در سخنرانی خود در اعمال رسولان ساعت 17 و 22 دقیقه تا 31 از برخی مضامین مشترک بین الهیات عهد عتیق و فیلسوفان یونانی استفاده می‌کند. اینها سخنرانی‌های بشارتی هستند. خب، مورخان اغلب همونطور که قبلا اشاره کردیم از سخنرانی‌ها استفاده می‌کردند. آنها اغلب از آنها برای خلاصه کردن رویدادهای احتمالی سخنرانی استفاده می‌کردند. اگر مشخص می‌شد که یک سخنرانی در یک مناسبت خاص ایراد شده است، یا مطمئناً سخنرانی در یک مناسبت خاص ایراد شده است، مورخ سخنرانی‌های را تدوین می‌کرد که تا حد امکان به آنچه فکر می‌کردند در آن مناسبت ایراد شده است نزدیک باشد، مگر گاهی اوقاتی که یوسفوس می‌خواست خودنمایی کند. اما معمولاً این کاری بود که آنها انجام می‌دادند. برای انتقال دیدگاه‌های مختلف، گاهی اوقات از چیزی به نام سخنپردازی تصنعی استفاده می‌کردند که در آن شما می‌توانستید، و باز هم من در اینجا دیدگاه خودم را توضیح نمی‌دهم، فقط دیدگاه‌های کلی را که محققان بیان کردند به شما ارائه می‌دهم. سخنپردازی تصنعی که در آن شما یک سخنرانی با شخصیت می‌نوشتید. خب، اینجا کسی هست که درباره ژنرال‌های رقیب می‌نویسد. شاید خیلی از حرف‌های یک ژنرال رومی خاص را می‌دانسته، اما آن ژنرال رومی داشت با یک ژنرال کارتاژی می‌جنگید. هیچ شاهد عینی زنده‌ای از این ماجرا وجود ندارد که مورخان رومی به آن دسترسی داشته باشند. بنابراین یک مورخ رومی می‌گوید: خب، با توجه به آنچه ما در مورد او می‌دانیم، با توجه به آنچه ما در مورد اوضاع می‌دانیم، او چه می‌گفت؟ و بنابراین سعی می‌کند آن را ارائه دهد. و سپس به این ترتیب شما سخنرانی‌های متضادی خواهید داشت. این روشی بود که مورخان سعی می‌کردند تا حد امکان جزئیات را تکمیل کنند و روایت‌ها را از نظر تاریخی دقیق‌تر کنند. اما آنها در سخنرانی‌ها آزادی بیشتری داشتند، جایی که اغلب از استنتاج استفاده می‌کردند. این برای ارائه دیدگاهی از وقایع بود. خب، سخنرانی‌ها چقدر دقیق بودند؟ بستگی به این دارد که چه کسی آنها را نوشته و چقدر اطلاعات داشته است. یوسفوس در مورد سخنرانی در ماسادا اغلب به عنوان نمونه‌ای از یک سخنرانی ساختگی ذکر می‌شود. زیرا یوسفوس سخنرانی‌هایی را گزارش می‌دهد که در آن رهبر گروه سیکاری، علی آزر، می‌گوید بیایید تحقیر نشیم و نگذاریم رومی‌ها ما را فتح کنند. بیایید خودمان را بکشیم. و بنابراین همه آنها خودشان را می‌کشند، و روز بعد رومی‌ها می‌آیند و همه آنها را مرده می‌بینند. خب، منبع یوسفوس برای این صحبت چیست؟ چند زن بودند که با پنهان شدن زنده ماندند. یوسفوس هیچ سرنخی به ما نمی‌دهد که آنها منبع این سخنرانی بودند. و من گمان می‌کنم که اینطور نبوده است. چون منظورم این است که این سخنرانی‌هایی است که این ملی‌گرای افراطی در مورد جاودانگی روح با زبانی شبیه به آنچه از افلاطون گرفته شده صحبت می‌کنه. و این زنان با توجه به آنچه که ما از سطح تحصیلات زنان معمولاً در آن نوع محافل می‌دانیم، احتمالاً حتی اگر علی آزر می‌توانست آن سخنرانی را ایراد کند که احتمالاً نمی‌توانست، نمی‌توانستند آن را باز تولید کنند. بنابراین احتمالاً یوسفوس در حال به رخ کشیدن مهارت‌های بلاغی خود در نگارش آن سخنرانی بود و احتمالاً همه مخاطبانش می‌دانستند که این کاری است که او انجام می‌دهد. هیچ رازی در این مورد وجود ندارد. اما معمولاً وقتی مورخان به اصل یک سخنرانی دسترسی داشتند، از آن استفاده می کردند. و بهتر بود که آن را تا حد امکان شبیه به شخص و شخصیت بیان کنند. توسیدید می گوید که معمولاً وقتی اصل مطلب در دسترس بود، آن را دنبال می کرد. اما او کاملاً واضح می گوید که نمی تونسته این کار را کلمه به کلمه انجام دهد. این به سادگی در دسترس نبود. این بخشی از تاریخ‌انگاری باستان نبود. و باز هم نقل به مضمون، حتی اگر به کلمه به کلمه آن دسترسی داشتند، یک روی استاندارد بود. اما مورخان بعدی اغلب به سادگی سخنرانی‌های مورخان قبلی را بازنویسی می‌کردند. وقتی در تاریخ بود، یک منبع محسوب می‌شد. بنابراین آنها فقط اصل مطلب را به شیوه جدید بیان کردند. بنابراین سوال این است که آیا اولین مورخی که در مورد آن نوشت اطلاعاتی در این مورد داشت؟ و اغلب اولین مورخان این کار را می کردند زیرا می توانستند با افرادی که در آنجا بودند مصاحبه کنند، حداقل اصل سخنرانی را به خاطر بیاورند، زیرا سخنرانی ها رویدادهای تاریخی محسوب می شدند. اما همیشه به آن دسترسی نداشتند. بنابراین این به مورخ بستگی دارد. این به شرایط خاص بستگی دارد. دبلیوس، محقق اوایل قرن بیستم در کتاب اعمال رسولان، استدلال کرد که مورخان سخنرانی ها را به صورت بلاغی تدوین می کردند. و این بسته به نحوه تعریف کلمه تالیف شده صادق است. این بدان معنا نیست که آنها وقتی منابعی در دسترس داشتند از آنها استفاده نمی کردند. حتی لیوی که باز هم دقیق ترین مورخ باستان نیست، از محتوای اصلی سخنرانی های پولیبیوس پیروی می کند، جایی که آنها را در پولیبیوس در دسترس داره و جایی که مطالب عالی هستند و می توانیم هر دو را بررسی کنیم. بنابراین حقیقت احتمالاً جایی بین این دو است که می گویند، می دانید، سخنرانی ها بسیار دقیق حفظ می شدند و سخنرانی ها فقط ساخته می شدند. گاهی اوقات یادداشت برداری می شد. ایدئال این بود که وقتی امکانش وجود داشت، اصل مطلب درست بیان شود. همچنین هنگام پر کردن متن در صورت امکان از زبان اشاره استفاده می کردید و سعی می کردید از آنچه در مورد سبک گوینده و تکنیک صحیح سخنرانی او می دانستید استفاده کنید. برای واقعی سازی تاریخی تلاش می کردید. تا حد امکان به آن نزدیک می شدید. بنابراین حقیقت احتمالاً جایی بین این دوست که بنابراین در مورد اصالت به خاطر داشته باشید که تاریخ‌انگاری باستانی با تاریخ‌انگاری مدرن یکسان نیست. بنابراین اگر ما اون رو با معیارهای ژانر خودش قضاوت کنیم و نه با معیارهایی که به طور مصنوعی بر اون تحمیل شدند، آنگاه اصالت به معنای چیزی متفاوت از روشی است که یک مورخ مدرن ممکن است انجام دهد. خب، در کتاب اعمال رسولان چه اتفاقی می‌افتد؟ خب، احتمالاً لوقا هنوز همون مورخی است، هنگام نوشتن انجیل لوقا بود. اگر گفته های ایسی رو در لوقا مقایسه کنید، متوجه می شوید که ما همون منابعی رو داریم که در سایر انجیل ها داریم. منظورم این است که، به خصوص وقتی که او از همون منابع استفاده می کند. او منابع دیگری هم دارد. آنها چیزهایی دارند که او ندارد و غیره. اما در مورد بسیاری از آنها، لوقا منابع معتبری دارد و می توانیم آنها را با هم مقایسه کنیم. می دانید، او ممکن است دستور زبان مرقس را اصلاح کند، اما همون گفته مرقس است و غیره. همچنین، در مورد سخنرانی های کتاب اعمال رسولان، لوقا باید حداقل به محتوای بسیاری از این سخنرانی ها دسترسی می داشت. منظورم این است که سخنرانی پترس در روز پنتیکاست، موضوع مهمی می بود. مردم نوع مطالبی را که او در مورد آنها صحبت می کرد، به خاطر می سپردند. شاید نه جزئیات، اما مطمئناً نوع چیزی که او در موردش صحبت کرد. و همینطور در بسیاری از موقعیت‌های دیگر و قطعاً مواردی که او حضور داشت. حالا می‌توانیم در مورد برخی از اینها بحث کنیم، بسیار خوب، این نوع چیزی است که آنها صحبت کردند. این در ژانر تاریخ‌انگاری باستانی قرار می‌گیرد. اگر شما تمام آنچه پترس در یک مناسبت گفته است را نمی‌دانید، اما می دانید که این همون چیزی است که حواریون اورشلیم در مورد اون صحبت کردند، می توانید از آن نوع مطالب در یک سخنرانی استفاده کنید. اما خود سخنرانی ها رویدادهای تاریخی شایسته یادآوری تلقی می شدند و دلیلی وجود داره که فکر کنیم بخش زیادی از این مطالب حفظ شده است. مورخان بلاغی دوست داشتند، مانند یوسفوس، مطالب را شرح و بسط دهند، اما بسیاری از این مورخان نخبه به تفصیل شرح و بسط می دادند. اما به سخنرانی های اعمال رسولان نگاه کنید. آیا آنها شرح و بسط داده شده اند؟ آیا طولانی هستند؟ آنچه در اعمال رسولان داریم خلاصه سخنرانی هاست. اینها سخنرانی های بسیار کوتاهی هستند. حتی اعمال رسولان دو، منظورم این است که شما فکر میکنید سخنرانی ممکن است طولانی باشد، اما خواندن کل سخنرانی خیلی طول نمیکشد. در فصل دو و آیه 40، لوقا میگوید، و با کلمات بسیار دیگری پترس آنها را نصیحت کرد. خب، این خلاصه ای سخنرانی است. لوک قصد ندارد فن بیان خود را به راه بکشد. لوک می خواهد هر چه دارد به شما بدهد. او ویرایش می کند تا مضامین ثابتی را بیرون بکشد، اما همونطور که سی. اچ. داد مدت ها پیش اشاره کرد، احتمالاً مضامین نسبتاً ثابتی نیز وجود داشته است. چیزهایی که رسولان اغلب در مورد آنها موعظه می کردند. ما دلیل خوبی داریم که باور کنیم نوع پیام رسولی که در جای دیگری از عهد جدید داریم در قلب موعظه رسولی بوده است، به خصوص جایی که در بیشتر دوران اولیه مسیحیت ثبات داریم. بنابراین بعداً بیشتر در مورد این صحبت خواهیم کرد، اما فقط برای اینکه بگیم طیف وسیعی از اعتبار در سخنرانی‌های مورخان باستان وجود داشته است. اما اگر بخوایم لغا را با اون مقایسه کنیم، حتی بر اساس مبانی تاریخ‌نگاری اولیه دلیلی داریم که به گفتارنگاری لغان بیشتر از بسیاری از مورخان باستانی دیگر احترام بگذاریم. من دکتر کریک کینر هستم، در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه شماره 3 تاریخ‌نگاری لغا است.